أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با اشکالات آقای دکتر طیب شیخ الازهر به مبانی اعتقادی شیعه بوده. البته عزیزان در نظر داشته باشند الازهر که الان نماد تفکر اهل سنت در کره زمین هست، شخصیت‌های مختلفی دارد. بالاترین شخصیتش شیخ الازهر، بعد از شیخ الازهر مفتی اعظم هست، بعد از مفتی اعظم رئیس الازهر. این ترتیب را آقایان داشته باشند: شیخ الازهر، مفتی اعظم و رئیس الازهر. ما در رابطه با بحث هایی که ایشون در این یک ماه اشکالاتی که بر شیعه داشت و میگه من مجبور بودم، بر من واجب بود برای اینکه جوانهای اهل سنت مذهب اهل سنت رو رها نکنن و شیعه نشوند، من یک امر واجب بود که اینها رو اشاره کنم، که البته این رو هم ما مفصل جواب میدیم. اگر چنانچه شما مذهب شیعه را یکی از مذاهب اسلامی میدانید، نباید هراس داشته باشید که یک نفر مذهب شافعی رو رها کند مذهب شیعه رو انتخاب کند. اگر مذهب اسلامی میدانید، همونطوری که یک نفر مذهب شافعی رو رها میکنه میره حنفی میشه، شما اصلا ککتون نمیگزه. شافعی رو رها میکنه میره حنبلی میشه، هیچ ککتون نمیگزه، هیچ اعتراضی هم ندارید. ولی همین که چهار نفر میان شیعه میشوند، آسمان و ریسمان به هم بافته میشه. شما خودتون هم رسما اعلام کردید که مذهب شیعه یکی از مذاهب اسلامیه. اگر از مذاهب اسلامی است تغییر مذهب، بس اشکالی ندارد، مگر اینکه از قول خودتون عدول کنید و معتقد باشید که شیعه مذهب اسلامی نیست. اشکال اول و فرمایشات های دکتر طیب و من حذو و حذوه، اگر این چیزا رو هم آقای مستر چیز خاموش کنید، بله برگا را که راحت تر باشه، این پرده را هم آقای موسوی جان ما هماهنگی کردیم، اینجا را سه تا پرده هماهنگی کنید بزنید که این مقداری چیز باشه، یا یه دونه از این پرده های برای ثابت بگیرید برای اینجا که این داره واضح تر باشه. یکی از اشکالات اساسی این آقایان اینه میان استدلال می کنن بر بطلان شیعه بر کتاب‌های خودشون. این خلاف اصلا روش مناظره هست، خلاف روش احتجاجه. اگر بناس بیاد احتجاج کند بر من یا بر بطلان عقیده من، باید بیاد از کتاب‌های ما استفاده کنه، چون کتاب صحیح بخاری، مسلم، نمیدونم مسند احمد و دیگران برای من حجت نیست. اصلا احتجاج معناش اینه اقامت الحجه عند الخصم. قرآن میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیاورید برای ما. چه دلیلی دارید؟ همونطوری که آقای ابن حزم که از علمای بزرگ اهل سنت و همه مذاهب هم قبولش دارن، شافی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، لا مذهب ها بی دین ها همه قبولش دارن. حتی ابن تیمیه هم ابن حزم قبول داره، میگه لا معنا لاحتجاجنا علیهم به روایاتنا، معنا نداره ما احتجاج کنیم بر شیعه به روایات خودمون. فهم لا یصدقونها، اصلا اونها روایات ما را تصدیق نمی کنن. 50 تا روایت در صحیح بخاری آمده باشد، بخاری که برای من شیعه حجت نیست. اگر میخوای بر من احتجاج کنی بیا به روایات کافی احتجاج کن، به روایات تهذیب و وسائل احتجاج کن. و همچنین میگه ولا معنا لاحتجاجهم علینا به روایاتهم فنحن لا نصدقها، و معنا هم نداره شیعه بیاد احتجاج کند بر ما به کتابهای خودشون. شیعه بیاد بگه آقا در کافی روایتی هست که ابوبکر خلیفه نبوده، علی خلیفه بوده. اون میگه آقا من کافی رو قبول ندارم، روایات کافی برای من حجت نیست. این در ذهن مبارک آیان باشد از بحث‌های رکنی در استدلاله. و انما یجب ان یحتج الخصوم بعضهم على بعض بما یصدقه الذی تقام علیه الحجت به. هر کس بخواد الان شما بیا مثلا برای یک مسیحی از قرآن احتجاج کن، میگه من قرآن قبول ندارم، نبی مکرم رو من قبول ندارم. خب اگر قرآن را قبول داشتم که مسیحی نمی شدم. شما باید به مسیحی برید از کتابهای خودشون و از انجیل برای او استدلال کنی. اگر بنا باشه بیاد بگه آقا صحیح بخاری اینطور گفته که من صحیح بخاری قبول داشتم، شما بگه شیعه نیستم سنیم، نیازی نیست شما بیاید بر من احتجاج کنید. ولذا جناب آقای طیب در طول این ماه کل احتجاجاتش یا 90% احتجاجاتی که علیه شیعه داشت از کتابهای خودشون آورد، و این از جایگاه علمی بزرگواری مثل آقای طیب واقعا بعیده. از قدم ما با همه این حرفایی که ایشون زد و غیره، ما ایشون رو آدم شریف می دانیم، آدم بزرگوار می دانیم، آدم منطقی می دانیم، و یک انگشت کوچیک او را با هزاران وهابی عوض نمی کنیم، بلکه بالاتر سگ او را هم با وهابی ها عوض نمی کنیم. این عقیده ما نسبت به دکتر طیب هست. بله، با همه عرض کردم این بحثهایی که ایشون داشت در چیز، ما گلایه هم داریم از ایشون، هیچ حرفی هم نداریم در گلایه، و مطالبی هم که ایشون داشتن مطالبشون رو هم جواب میدیم، ولی جوابهای علمی همونطوری که خود ایشون هم رسمن در یکی از صحبتهاش رسمن میگه من از علمای شیعه میخوام همونطور که من دارم نقد میکنم عقاید شیعه را، اونها هم بیان حرفهای من رو نقد کنن. این دیگه حرف خود ایشون هست. این اشکال اول بر ایشون که احتجاجاتش در یک ماه بر کتابهای اهل سنت بوده نه به کتابهای شیعه، این با منهج استدلال و با روش احتجاج و با روش مناظره هیچ همخوانی ندارد. نکته دیگری که در اینجا عزیزان دقت کنند، ما میخوایم بر سنی احتجاج کنیم به کتابهای خودشون. عزیزان تصور نکنند که هر روایتی که شما در کتابهای اونها دیدید نقل کردید مطلب تمامه. نه، شما 10 روایت نقل میکنید با یک جمله شما را خلصلاح میکنه، آقا تمام این روایات ضعیفه، هزینم که نداره، تمام روایات ضعیفه، 3 کلمه بیشتر نیست، تمام روایات ضعیف. شما بخواهی اثبات کنی روایت صحیحه، بعضن برای تصحیح یک روایت شما باید ساعتها وقت بگذارید. شما میخواد احتجاج کنید. احتجاج یعنی ذکر روایتی که در نزد طرف مقابل حجته. هر روایت برای او حجت نیست. روایتی که صحیح باشد، آقایان به قول شرایط زیادی برای روایت آوردن، بر اینکه راویانش همه ثقه باشد، همه متصل باشه، مقطوع نباشد، روایت صحیح هم که شد شاذ و مخالف مشهور نباشد، ده ها شرط شروط دارن. آقایان ما باید روش برای شما، منهج برای شما عرض کنم، رجالی و درایه اونها کاملا تو مشتمون باشه. مثل حمد سوره ما باید حفظ کنیم. ضوابط جرح تعدیل اهل سنت شاید از نظر گستردگی 10 برابر ضوابط جرح تعدیل ما هست. اگر ما 10 تا کتاب درایه و رجال داریم، اونها در برابر 100 تا کتاب رجال و درایه دارن، چون حکومت ها با اونها بود، کسی جلوی اونها را در طول تاریخ نگره، امکانات در اختیارشون بوده، تشویق ها برای اونها بوده، شیعه در اقلیت بود، همیشه در فشار بود، امکانات نداشت، کتاب های شیعه را بارها آتش زدن، غیره، آثار شیعه را نابود کردن. در سال 449 بود یا 50، شیخ طوسی در بغداد که کتابخانه بزرگی داشت، شما حساب کنید 450، یک کتابخانه 24,000 کتاب. اون زمان هم کتاب چاپی نبود که مثلا در عرض یک روز 10,000 50,000 کتاب چاپ کنن، تمام اینها دستنویس بوده. 24,000، حتی بعضی ها 40,000 آوردن، 24,000 جلد کتاب جمع کردن. خب عزیزان میدونن در اون زمان با اون امکانات، اون هم برای شیعه یک امر خیلی سختیه. خب تندروهای اهل سنت ریختن تمام کتاب ها را آتش زدن، به خاکستر مبدل کردن. یا مغول آمد وارد ایران شد، کتابخانه بزرگ نیشابور و غیره را آتش زدن. برای شما عرض کنم، این چی بود در مصر آمد و من همیشه اسمش یادم میره، این آدم فاسقی که ازش به عنوان بیدارگر و مجاهد تعبیر میکنن، صلاح الدین ایوبی. خب جنایتی که این کرد به شیعه شاید 1,000مش مغول نکرد. آمدن در لبنان و غیره تمام کتاب‌های شیعه را از بین بردن، دیدن جلد کتاب‌ها جلد‌های قیمتی، همه برای شما عرض کنم از این پوست برای چی میگن کفش درست میکنن، بله، چرمی‌های خیلی قشنگی برداشتن، چرمی‌های کتاب‌ها را برداشتن برای خودشون کفش درست کردن، کتاب‌ها را هم ریختن. زمستان بود، برای اینکه بخاری گرم میشه یا آتش گرم میشه، کتابها را به عنوان هیزم استفاده کردن، چرمی کتابها را هم به عنوان کفش استفاده کردن. خب شما یعنی واقعا الان این تراث شیعه که الان ما الحمدلله میبینیم در وسائل 35,000 روایت، در مستدرک الوسائل 23,000 روایت، در بهار نزدیک 100,000 روایت ما داریم، اینها همه از برکات اهل بیت و معجزات اهل بیت بوده. نکته دوم که ایشون میاد، دیروزم من اشاره کردم، میاد به اقوال افراد غیر معتمد اندشیعه استدلال میکنه. بعضی از این دوستان ما در حوزه و غیره کتاب می نویسن یا حتی بعضن در رسان، بله آقا ابن ابی الحدید اینطوری گفته، گنجی شافی اینطوری گفته. بابا اون اصلا نه ابن ابی الحدید قبول دارد به عنوان سنی، نه گنجی شافی رو قبول دارد، نه اون یکی شما خودتون رو به زحمت مندازید. اینها حتی در صحاح ستشون غیر از صحیحین قبول ندارن. میگه آقا شما از صحیح بخاری من روایت بده، از صحیح مسلم برای من روایت بده، از مسند احمد هم نقل میکنه. آقا فیه ضعافون و نمیدانم مراسیلون، سنن ابن ماجه، آقا اونه که ول کن اصلا، همش روایاتی چنینه چنانه. موطع مالک 70% مرسل مقتوعه. ولذا یکی از روش های بس این است که ما اگر قول یک بزرگی را میخوام احتجاج بکنیم، قول بزرگی باشد که در نزد طرف مقابل قابل اعتبار و اعتماد باشد، که وقتی آمد گفت آقا مثلا ذهبی اینطوری گفته، دیگه همونجا میخکوب بشه. ابن حجر گفته، دیگه نتونه حرف بزنه. یک شخصیت های اینطوری، همینطوری شیعه، بیا آقا شیخ مفید اینطوری گفته، سمعن و طاعتن، شیخ توسی گفته، نمیدانم علامه هلی اینطوری گفته. نه اینکه بیاد از بعضی از افرادی که من یادم نمیره، اون زمان که شهید جاوید که نوشتن، صالحی نجف آبادی، گمانم دوستان هیچ کدام یادشون نیاد، مگر اینکه بعضی از خلاصه مثل من پیرپاتالهایی که ندید نمیبینیم اینجا از دوستان که اون زمان باشن. یک دو سال قبل از انقلاب بود، ساواک هم دست به دست هم داده بودن با بعضی ها که در حوزه فتنه درست کنن. خب ما دیدیم در عرض 2 ماه 3 ماه نزدیک 20 تا جوابیه برای شهید جاوید نوشتن. هر کسی را من عذر بخوام، ننش خونش راه نمیداد، اومد جوابیه نوشت. خب بابا صالح نجف آبادی یا آدم ملاست، با سواد، فاضل، استاد برجسته حوزه است، 40 سال 50 سال تدریس داشته در حوزه. خب برداشته بودن نوشتن، اونم همش مسخره میکرد. ببین آقا فلان منبری روزه خان اومده برای من جوابیه نوشته، فلان مدعا اومده برای من، مسخره میکرد خودش. ولی وقتی آیت الله لزما صافی کتاب نوشت به نام شهید آگاه، ما اون زمان با آقای صالح زور کاملا ارتباط تنگاتنگ داشتیم، ایشون گفت اولین کتابی که هم مؤدبانه هم علمی هم متین هم دقیق علیه من کتاب نوشت آیه صافیه. و این کتاب شهید آگاه در حقیقت آمد تمام اون ردیه هایی که نوشته بودن همه را پس زد و ایشون دیگه به همه جواب داد، ولی برای شهید آگاه یک دونه جواب نتونست بده، یک دونه جواب نتونست بده. ولذا وقتی انسان میخواد بره به میدان یک فردی، باید چیکار کنه؟ یک فرد هم وزن او بردارد جواب بنویسه. یا بعد از ماه رمضان ما دیدیم یکی از این طلبه های حوزه که شاید الان بهش بگن بیا معالم تدریس کن، نتونه تدریس کنه، برداشته بود یک جوابیه 10 صفحه‌ای نوشته بود تو اینترنت و سایت های مختلف، جوابیه آقای طیب. من خدمت آیت الله مکارم شیرازی هم، شون عصبانی بود، گفت حوزه اینقدر بی صاحب شده، اینقدر بی در پیکر شده، هر بچه طلبه به خودش اجازه میده بیاد جواب بنویسه. بیشون از قول من بگید غلط کردی، همچی کاری کردی. یعنی من اولین باری بود نمیشون عصبانی شد، گفت تو غلط کردی که میخوای جواب بنویسی، مگر حوزه مرجع نداره؟ شیعه مرجع نداره؟ حوزه مگر مسئول نداره؟ البته بعدش هم دیدیم خلاصه افراد دیگری هم شروع کردن جوابی نوشتن. خب این یه مقداری قضیه رو لوس میکنه. علی حالین، ایشون یکی از اشکالات اساسش اینه به افرادی استناد کرده، نه تنها قابل اعتماد شیعه نیست، مطرود شیعه هم هست. مثلا ایشون میاد میگه هناک کتابان لعالمین فاضلین من علماء الشیعه ابدیا فیهما تحفظات علی نظریه الامامه. خب این برای شما عرض کنم میاد به این شکلی مطرح میکنه و الحق و الانصاف بله دو تا کتاب برای دو تا عالم و فاضل از علمای شیعه، اینها یک سری اشکالاتی دارند بر عقیده امامت از دیدگاه شیعه. احدهما للاستاد احمد الکاتب تحت عنوان بله از سنت و شیعه وحدت الدین خلاف السیاسه و تاریخ و الاخر للمرجع الدینی از سید علی الامین. و چندین جلسه این بحث رو ایشون مطرح کردن متاسفانه. اما جواب ما نسبت به سید علی امین، عزیزان دقت کنن، سید علی امین دیروز من عرض کردم یکی از منحرفین هست و ماهیانه از عربستان سعودی حقوق ثابت ماهیانه میگیره و جیره خار برای شما هم عربستان سعودی در این ماهواره ها حاضر میشه، سخنرانی ها حاضر میشه، از اهل سنت تجلیل میکنه، عقاید شیعه را زیر سوال میبره، به طوری که از مراجع عظام تقلید استفتا کردن، مرجع و سماحت المرجع اسم نیاوردن، السلام علیکم، کل عام من یخرج من یشکک فی مذهبنا و فی عقیدتنا من من یدی انتصاب و الى دائره رجال دین. و این بابا معمم هست در اینجا و اونجا صحبت میکنه و فردی به نام سید علی امین در شبکه المستقله، در شبکه العربیه، شبکه ام تی وی و مجلات و غیره مطالبی را مطرح میکنه، من جمله الامامت لیست اصلا من اصول الدین، یعنی همین بحثی که طیب هم به همین حرف سید علی همین استدلال میکنه. یونکر الولایت تکوینیه للائمه، یونکر علم الائمه بالغیب، یونکر تصرف ائمتنا یوم القیامه بالحساب، یقول بعدم انحصار الائمه بکلمت اول الامر، و انکر نصوص المبایع لامیر المؤمنین فی قدیر خوم، فضل سید مریم علا سیدت نساء العالمین، سناؤه علا ابی بک و عمر، والکثیر من افکاره و آرائه المخالف للمذهب. پاسخ آقایان، آیت الله لازم وحید خراسانی، یجب على کل مسلم ان یظهر البراء و التنفر ممن یبدع فی الدین و یوجب الافساد فی الدین او تزلزل العقائد الحق. آقای روحانی، مما لا شک فی ان هذه الافکار تخالف ما یعتقد به اتباع و مدرسة اهل البیت. آقای شیخ بشیر نجفی، این آقا از اعدای اهل بیت است و ضد مذهب اهل بیت است. آقای منتظری به همین شکل، آقای واعظی به همین شکل، آقای یعقوبی، آقای گرامی، آقای محقق کابلی، آقای علوی گرگانی، آقای آیت الله شاهرودی، همه اینها فتوا دادن که این آقا نه تنها شیعه نیست، آدمی است گمراه، گمراهگر، بدعتگر و از اعضاء مدرسه اهل بیت. خب آقای طیب، شما میایید استدلال میکنید به یک فردی، اونم ازش تعبیر میکنید المرجع الدینی، این نه تنها مرجع دینی نیست، نه تنها یک عالم شیعی نیست، بلکه یعتبر من اعداء مذهب اهل البیت عند المراجع. و اونی که میتواند نظریه یک مذهب رو بیان کند مراجع اون مذهب است. فتاوای مراجع شیعه بیانگر نظر مذهب شیعه هست نه غیرهم. این هم آقایان اگر بیان تو اینترنت اونجا دیگه مفصل این مباحث مطرحه. و همچنین به خاطر همین اعتقادات و رفتارهای نادرست از مقام مفتی سور که یکی از مقامهای حکومتی است این آقا را عزلش کردند. الان برای شما عرض کنم اگر این اینترنت وصل بشه دوستان میتونن برای شما عرض کنم ببینن که البته اینا بعضی از قسمت هاش من بعید میدونم فیلتر شده باشه. حالا فعلا تا اون رو بیاد در رابطه با احمد الکاتب، احمد الکاتب هم همینطور. ایشون برای شما عرض کنم فردی هست که هیچ گونه ارتباطی به مذهب شیعه ندارن. ایشون اصلا منکر وجود مقدس حضرت ولی عصر. یک شیعه اگر وجود مقدس حضرت ولی عصر رو انکار بکند اصلا ما او را مرتد میدانیم. بله یک سنی معتقد نباشد و یه بحث دیگریه. اون هم اگر یک سنی از ادله شرعیه برای او اثبات بشه بر این که حضرت ولی عصر جزء ما جاء به النبی هست مع هازا، اینم سایت آورد بازم هزار مرتبه این به قول اینترنت در پیتی ما، المجلس شیعی وضع مفت سور فلان به تصرف، اینم عکس این آقا هست، صدر عن ریاست المجلس الاسلامی شیعی الاعلی و لجنت تنظیم و الاداره دیگه ذره اجازه بده به ما دیگه من مرکز الافتاء الجعفری فی مدینه سور و وضعه به تصرف فلان، آمدن گفتن که العمین و علق مفتی سور و جبل عامل علی الامین علا قرار المجلس علا ای حالین. اینا آمد برای شما عرض کنم مؤسسه مجلس شیعه این آقا را به عنوانی که قبلا مفتی بوده به خاطر این چرندیاتی که می بافته از مقام مفتیگری عزل کردند، از مراجعه شیعیان به ایشون به عنوان یک عالم شیعی جلوگیری کردند. آقا مراجعه شیعیان به این آقا خلاف شرع حرامه و ایشون عالم شیعی نیست. خب بفرمایید. خب جناب آقای طیب شما که امکانات اینترنتیتون اون همه دبدبه و کبکبه دارید، شما که میخواد در یک ماهواره جهانی دارید صحبت میکنید، تو یک جلسه خصوصی هم که نیست، کلاس درس دانشگاه الازهر که نیست، شما میاد در یک رسانه جهانی حرف میزنید، حداقل به این دوستانتون بگید آقا این اینترنت تحقیق کنن که آقا این دو نفر آقایی که من میام به عنوان عالم شیعی مطرح میکنم اینها چه جایگاهی پیشونها دارن. همینطور نسبت به احمد الکاتب تعبیرش اینه لا نعتقد به وجود امام ثانی عشر. خب بفرما شما شیعی سراغ دارید که معتقد به حضرت مهدی نباشه. خب این شده آقا فاضل بزرگوار شیعه شیخ الازهر استناد میکند به قول ایشون. سید علی امین به عنوان المرجع دینی استناد میکنه. و برای شما عرض کنم اینها یک روش استدلال نادرست آقای دکتر طیب هست. یا مثلا میاد میگه آقا و هناکه احد شیعیات، یک خانم شیعی که فرهنگی هم بود قالت لی نحن نلعن الصحابه بعد كل صلاه، یک خانمی آمد گفت ما شیعه ها هر بعد از هر نماز صحابه را لعن میکنیم. آقای طیب، بابات خوب، ننت خوب، جدت، اجدادت خوب، آخه شما در یک مقامی هستی، بالاترین مقام علمی اهل سنت، نه فقط الازهر. یک خانمی آمده به شما گفته که ما شیعیان بعد از نماز صحابه پیغمبر رو لعن میکنیم، وقت اینش ملاج قرار میدید، اونم در یک بحث رسانه‌ای. ما همچه انتظاری از این بزرگوار ما نداشتیم. اینها روش درست علمی نیست، روش صحیح علمی نیست. بله اگر یک مرجع تقلیدی بیاد بگه قابل استناده، یک فقیهی بیاد بگه قابل استناده، نه اینکه یک خانمی آمده همچه ادعایی کرده. این واقعا دور از شأن شیخ الازهر هست. بله حالا اون طرفش رو ایشون نمیاد بگه بنیانگذار سب و لعن خود معاویه بوده، حالا اون طرفش ما میاریم. غیر از معاویه، خیلی بدتر از معاویهش ما داریم. خیلی پیغمبر اکرم به عایشه دستور میده، میگه زینب بنت جحش رو فوش بده، پس تبیها فوشش بده. ما کاری به معاویهش نداریم. اصلا بنیانگذار صف از دیدگاه شما خود پیغمبر، پیغمبر دستور داده فوش بده. آیا زینب بنت جحش صحابیه نیست؟ همسر پیغمبر نیست؟ از امهات المؤمنین نیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله.